أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال مغفرت و رحمت خودش رو شامل حال ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام رو به پیروزی و سربلندی برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلوه های رو از شفاعت نبی اکرم و معصومین علیه السلام اهل بیت ایشون تذکر دادیم و مورد گفتگو قرار گرفت. عرض شد که اولا شفاعت یک حقیقت جاریه در همه زندگی ماست. اینطور نیست که مال لحظه آخر ما باشد که مثلا بعد از یک عمر دوری و مهجوری تو لحظه آخر وساطت کنند که ما وارد باغستانهای بهشت بشیم. بلکه حقیقت نعم الهی و درجات بهشت و امنیت و خیر چیزی جز محیط توحید و سیر در درجات توحید و همچنین سیر در درجات ولایت معصومی نیست. بنابراین اگر شفاعتی است در واقع شفاعت و دستگیری برای هدایت و سیر دادن ما در درجات بهشت و درجات معرفت و درجات محبت و درجات طاعت و بندگی است که این از قبل از این دنیا با ما شروع شده تا بعد از این دنیا هم با ما ادامه دارد. و اگر نکته دیگر این که شفاعتی است برای نجات ما از ظلماتی است که دستگاه باطل و فتنه ها و تاریکی ها و شبهه هایی است که دستگاه باطل ایجاد میکنه و در واقع درکات جهنم هم چیزی جز ظلماتی که اونها ایجاد میکنن و محیط ولایت اونها نیست. پس شفاعت مایی که در نجات از جهنم که نجات از شرک و نجات از اولیاء طاغوت هست و دوم در رسیدن به درجات بهشت که درجات قرب و معرفت و محبت و بندگی و طاعت هست. در واقع شفاعت نسبت به اون حقایقی است که در اختیار خودشون هست، اون حقایق رو به اذن الله به ما عطا میکنن و رنج عطای اون حقایق رو هم خودشون میبرن. نکته دیگری که اشاره شد این بود که ظهور حقایق در عالم و از اون طرف هم ظهور و آشکار شدن باطن دستگاه باطل و ظلمت اونها، فتنه های اونها، شیطنت اونها، جز با صبر نبی اکرم و اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام ممکن نیست. همینطوری که صبر در انسان موجب می شود که حقیقت نورانیت و صفای باطن انسان آشکار می شه و جزع موجب می شود که اون ظلمت نفس و شیطنت ظاهر بشه، در عالم هم حقیقتاً صبر وجود نبی اکرم است که مبدع ظهور همه حقایق در عالم هست. همه حقایق و معارف در عالم با صبر ایشون در عالم آشکار میشه. و به عکس همه ظلمات جبهه شیطان هم، همه تاریکی ها و فتنه ها هم با مقاومت و استقامت ایشون هست که آشکار میشه و برملا میشه. و لذا عرض کردیم که یکی از اموری که در شفاعت معصومین علیهم السلام باید به او توجه داشت، بلای اونها و استقامت اونهاست. و در واقع بلای اونهاست که طریق شفاعت اونهاست. اونها برای هدایت ما رنج میبرن، متحمل رنج میشن. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم. این وجود مقدس نبی اکرم اینجوریست، رنج های ما بر او دشوار، حریص بر هدایت ماست و برای هدایت ما تحمل سختی ها و ابتلاعات رو میکنن، که عرض کردیم یکیش قصه عاشوراست که همه حقایق دو چیز در واقع در قصه عاشورا آشکار شده. یکی حقایق در اونجا آشکار شدن، درهای معرفت، درهای توحید و حقایق گشوده شده به روی ما که بدون عاشورا اون درها بسته بود، اون بابها گشوده نمی شد. و دوم باطن دستگاه ابلیس ظاهر شده و آشکار شده که این هم بدون عاشورا ممکن نبود. این دو چیزیست که ثمره عاشوراست، که عرض کردیم از عاشورا دو باب گشوده میشه، یکی باب زیارت است، یکی باب بکاب، که این دو آرام آرام جامعه مؤمنین و موحدین رو برای همین امر، برای درک حقیقت توحید و درک حقیقت ولایت، و دوم برای نجات از شبهات و فتنه های دستگاه باطل آماده میکنه. یعنی اون چیزی که شما در باب اصحاب سید الشهدا علیه السلام میبینید، که اصحاب سید الشهدا علیه السلام در مقابل همه اون شبهات و در مقابل اون فتنه ها استقامت کردند، فتنه های سنگین و شبهه ها، این همیشه بوده. یعنی شبهاتی که ایجاد میکنه دستگاه باطل نسبت به جبهه حق، نسبت به اهدافی که جبهه حق داره، نسبت به راه‌هایی که جبهه حق انتخاب می‌کنه، نسبت به این که این راه به نتیجه میرسد یا نمیرسد، دائم شبهه ایجاد می‌کنه. و این شبهات مبدأ تردیدها و خیلی جاها مبدأ برگشت‌ها و رجعت‌ها و رجوع‌ها میشن. وقتی این شبهه‌ها پیدا شد، کم کم اونایی که پای کار بودن از کار دست برمی‌دارن، برمی‌گردن، تردید می‌کنن. و بعد در کنار این شبه ها اون وقت فتنه ها شکل میگیره، تهدید ها، تطمیع ها، ترسوندن ها، خوف و هراس هایی که ایجاد میکنن و رغبت ها و شهوت هایی که ایجاد میکنن، اینها موجب میشود که کم کم جبهه حق تنها میمونه. این همیشه بوده، الان هم هست، در دوران ائمه علیهم السلام هم بوده، از صدر اسلام در دوره سید الشهدا علیه السلام هم اگه شما دنبال کنید این هم وجود داشته. اون شبه هایی که دوروری های امام حسین از امام حسین جدا کرد، حالا دوروری که تعبیر خوبی نیست، اونهایی که مدعی بودن، شما همتون قصه مردم کوفه رو شنیدید و میدانید دیگه، مردم کوفه برای حضرت نامه نوشتن، دعوت کردن و وقتی مسلم رفته 18,000 نفر تا 18,000 نفر نوشتن با مسلم سلام الله علیه بیعت کردن. ولی کم کم میبینید شبهه ها و بعدم فتنه ها مردم رو از دوربر مسلم جدا کرد، به طوری که وقتی نماز عشا شخون از مسجد بیرون آمد خودش مانده بود و خودش. این شبهه ها چیا بودن میدونید؟ که این خلیفت المسلمین است، این جنگ خون ریزی و درگیر بین مسلمینه، خون ریخته می شود، نتیجهش معلوم نیست، معلوم نیست حالا کشته بشید کشته نشوید نتیجه حقی به دست بیاد و امثال اینها. از این دست شبهات بگیرید تا بعدم تهدیدها، تطمیعها، این دوتا هم کنارش بیارید، یعنی جلوه دادن لذتها، از اون طرف هم ایجاد هراس از لشکر شام و قدرت نمیدونم یزید و بنی امیه و امثال اینها. اینا رو وقتی در هم جمع کنید، این شبه ها وقتی گسترانده بشن که درگیری تو جبهه مسلمین، درگیری نمیدونم خشونت و امثال اینا بر علیه خلیفت المسلمین، به اون شبهات سنگینی که اون دوره بوده که حالا اینا قابل استخصاص، ما خیال میکنیم مردم کوفه همینطوری وادادن و از دور بر مسلم پراکنده شدن، اینجوری نیست. یک سلسله شبهات سنگینی بود که اون شبهات سنگین مردم رو از دور مسلم جدا کرد یا نگذاشت که مردم دور امام حسین علیه السلام بیان. و از اون طرف هم یک سلسله فتنه ها بود، وقتی این شبه ها الغا میشن کم کم فتنه ها هم کارگر میفتن، تهدید و تطمیع ها، لشکرکشی ها، ترساندن ها، رشوه دادن ها کار خودش رو میکنه و میبینید که جبهه حق پراکنده میشه. خب حالا عنایت بکنید، همینطوری که اصحاب سید الشهدا علیه السلام در مقابل همه اون شبهه ها و فتنه ها ایستادند و میدونید همه اون شبهاتی که در اون زمان بود که فضا رو تاریک میکرد، همه اون تهدید و تطمیع هایی که بود، اینا رو از امام حسین جدا نکرد و داستان اینها معلومه دیگه، با علم به این که به حسب ظاهر پیروزی نیست، به حسب ظاهر نتیجه ای نیست، به حسب ظاهر این درگیری به پیروزی اسلام ختم نمیشه، با علم به این که در محاصره هستند و یک کسی به اونها کمک نمی کنه، اینا معلوم بود براشون، در تاریخ دیدید نوشتن که روز دشمن تدبیری کرد که امام حسین علیه السلام دیگه در محاصره کامل قرار گرفته بود و معلوم بود کسی به کمک حضرت نمیاد. در عبارات از امام صادق علیه السلام نقل شده، روز تاسوعا یوم حوصر فی الحسین، امام حسین علیه السلام محاصرش کامل شد و همه فهمیدن که دیگه کسی برای یاری امام حسین علیه السلام نمیاد و اینایی که آمده بودن هیچ امیدی به این که دیگه کسی بیاد این حلقه محاصره رو بشکنه و احیانا پیروزی ظاهری به دست بیاد، هیچ امیدی به این امر نداشتن. و از همه بالاتر خود حضرت هم شب عاشورا آب پاکی رو دست هم ریختن، فرمودن هر کی بمانه فردا کشته میشه، نه فقط شما، من هم قطعا به شهادت میرسم، ماندن شما و کشته شدن و شهادت شما موجب نمیشود که من به شهادت نرسم، به حسب ظاهر دیگه پیروزی ظاهری در کار نیست. اینهایی که با علم به این که پیروزی ظاهری در کار نیست، با علم به این که در قربتند، با علم به این که نصرتی برای امام حسین نمیرسد، ایستادند و همتون میدونید بر همدیگر سبقت گرفتند و خونشون رو در رکاب امام حسین دادند و تا آخرین قطرات بذلوا ما جهم دون الحسین علیه السلام. اینهایی که از اون فتنه هایی که تهدید میکرد، هراس ایجاد میکرد، روب ایجاد میکرد، نجات پیدا کردن و از اون شبهاتی که دور امام حسین رو خالی کرده بود و مردم رو پراکنده کرده بود، از اون شبهات نجات پیدا کردن، اینا کسایی بودن که با نور امام حسین حرکت میکردن، یعنی به تعبیر دیگه شفاعت امام حسین علیه السلام شامل حال اونا میشد. به تعبیر آخر اولین حلقه‌ای که شفاعت امام حسین نصیب اونها شد و تو این شفاعت اونها از شبهات و فتنه ها نجات پیدا کردند و دور امام حسین آمدند و تمام هستیشون رو پای امام حسین دادن و مقاومت کردند و هیچ شبهه و فتنه ای نتونست اونها رو به تردید بیاندازه یا سستشون بکنه یا موجب عقب نشینی و جدا شدن از امام حسین بشه، اونها کسایی بودن که حلقه اول کسانی بودن که شفاعت امام حسین براشون شامل حال شده بود، ولذا عرض کردیم شدن جز محبین مشتاقین حضرت. و ایستادگیشون هم روز عاشورا ایستادگی از سر طمع نبود، بلکه ایستادگی از سر محبت بود. اینا محبت امام حسین بود که عاشورا رو شکل داده بود، نه میل به بهشت و نه خوف از جهنم، چیزی فراتر از اینها بود. مشتاق خود امام حسین علیه السلام بودن. همینطوری که با شفاعت امام حسین علیه السلام این جمعیت توانستن از اون همه تاریکی و شبهه‌ای که دشمن ایجاد کرده بود و از اون همه هول و هراس و وحشت و فتنه‌های سنگینی که دشمن ایجاد کرده بود نجات پیدا کردند و به وادی ایمن رسیدند و در کنار امام حسین احساس امنیت می‌کردند و بار انداختن در وادی امام حسین علیه السلام، همه تاریخ همین جوری است. در مقابل فتنه‌ها و شبهه‌ها تنها چیزی که وجود دارد شفاعته. تنها چیزی که وجود دارد این تحمل و صبری است که معصومین علیهم السلام میکنند. اگر اون صبر و تحمل نباشه، این شبهه ها و فتنه ها رفع کردنی نیست. برای امروز ما هم که واقعا همه اون شبهه ها و فتنه ها به شکل بسیار سنگینی وجود دارند، به خصوص برای امروز ما که یک بعد از قرن ها یک حکومت دینی برپا شده که یک راه جدیدی رو در پیش روی عالم قرار داده، شما ببینید چقدر دور شبهه افکنی میکنند. از شبهه هایی که روشن فکرها، منور الفکرها، اونایی که به نوعی منکر دین و حکومت دینی هستن ایجاد میکنند، تا شبهاتی که کفار ایجاد میکنند حول این انقلاب اسلامی، تردید نسبت به هدفش، حقانیت هدفش، راهش، مسیری که طی می‌کند، استفاده از ضعف‌هایی که در این مسیر وجود داره و غفلت‌ها و احیاناً خیانت‌هایی که تو این مسیر وجود داره، شما دیگه می‌دونید شبهاتی که دشمن در این زمینه منتشر کرده و دائماً داره منتشر می‌کنه که این راه راه ثوابی نیست، این راه راهی نیست به نتیجه برسد. از اون طرف هم عنایت بکنید اون چیزی که در مقابل این طرف هست، این طرف یه جبهه حقی است، یه راهی رو باز کرده، ده ها و صد ها شبهه در سر این راه درست میکنند که آیا اصلا دین چیزی به نام حکومت دارد یا ندارد، و اگر حکومت دارد این حکومت مال معصومه یا معصوم نیست، و غیر معصوم اصلا حق اقامه حکومت دارد یا نه، اگر اقامه حکومت کرد موفق میشه یا نمیشه، آیا این حکومتی که تو این 30 سال بوده توفیق داشته یا نداشته. بیاید بشمارید کارهایی که میکنند و به روز هست و سعی میکنند که ضعف‌هایی که خیلی‌هاش به طور طبیعی است یا ضعف‌هایی که نباید باشه و هست، بزرگنمایی این ضعف‌ها و ایجاد تردید و وسوسه و شبهه، بعدم فتنه‌های اون طرف، قدرتی که به رخ می‌کشن، قدرت سیاسیشون و دانشی که دارن، صنعتی که دارن، رفاه و امنیتی که وعده میدن و مجموعه شرایطی که در جهان ایجاد کردن و قدرت رسانه‌ای مسلطی که در جهان دارن، ماهواره‌هایی که دارن، مجموعه این شبهات و شهواتی که ایجاد می‌کنن در مقابل جبهه حق که عنایت می‌کنید همین‌ها می‌تونه جبهه حق رو خالی بکنه و تنها بگذاره، این جز با شفاعت این شبهات، این تاریکی‌ها، این فتنه‌هایی که می‌کنن، این هراس و بیمی که ایجاد می‌کنن، که دیدید دل‌ها خالی میشه، کم کم یه عده‌ای دقیقا همون مسئله است دیگه، کم کم واداده میشن، میترسن، جدا میشن، اول مبتلا به شبهه میشن، بعد کم کم فتنه ها اونها رو به ترس و رعب و وحشت میاندازه و دوروبر جبهه عقل رو خالی میکنن. اون چیزی که در امروز هم میتواند به ما کمک بکنه تا بتوانیم اون شبهه ها رو، اون تاریکی ها رو کنار بزنیم و از کنم فتنه ها کارگر نیفته و جبهه حق تنها نمونه، باز هم چیزی نیست جز عاشورای امام حسین علیه السلام. یعنی اون حقیقت است که جبهه شیعه رو تو تاریخ در مقابل شبهات و شهوات و فتنه های سنگینی که جبهه باطل به پا می کرده، حق و باطل رو با هم مشتبه می کرده و بعدم رعب و حراس و تهدید و تطمیع که ایجاد میکرده، اون چیزی که جبهه شیعه رو تو طول تاریخ مقاوم نگه داشته و از دل این فتنه ها و شبه ها عبور داده و الان شما جامعه شیعه رو زنده و سرپا میبینید، جامعه موحدین و حول ائمه علیهم السلام، همین قصه دستگیری و فداکاری و شفاعت بوده. بدون این فداکاری و دستگیری امکان عبور از این عرصه های سنگین برای ما وجود نداره. و الان هم سرمایه‌ای که ما داریم که میتونیم با این سرمایه از دل این سختی ها و فتنه ها عبور کنیم و به ساحل امن برسیم، به وادی ولایت راه پیدا کنیم، که اگر از دل این شبهات و از دل این فتنه ها عبور کردیم و قدم گذاشتیم به اون وادی، اون وادی وادی ایمنه دیگه، نه ترسی است، نه تهدیدی است، نه شبهه است، نه شهوتی است، همه شعله ها اونجا خاموش میشن، اونجا فضای بندگی خداست. اونایی که با آستان امام حسین حلول کردن اینجوری بود دیگه، در دل همه این شبهه ها کمترین تردیدی نسبت به حقانیت امام حسین علیه السلام نداشتن، در دل این همه حراس و بیم و تهدید و تطمیع ذره خوف و طمع، ذره شهوت، حراس در دلشون پیدا نمیشد. اون چیزی هم که امروز میتواند جبهه حق رو استوار کنه در مقابل این تهدیدها، در مقابل این تطمیع ها و شهوترانی ها و هوس انگیزی هایی که میکنن و در مقابل این شبهاتی که ایجاد میکنن، جبهه حق رو بیدار کنه، روشن کنه که اسیر این شبهه نشه، چیزی جز همین شعاع دستگیری نبی اکرم و شعاع عاشورا نیست. و اینم که ببینید دشمن به شدت با او بنای مخالفت داره، نکتش همینه. حالا عنایت بکنید، ما یه کار این است که یه راهی رو معصومین علیه السلام باز کردن، غیر از بحث تحلیل که حالا ما بیایم تحلیل کنیم و از طریق تحلیل به بصیرت ها برسیم. یه بحث این است که دیدید خیلی ها رو این تأکید میکنن، کار درستی هم است، ما بیایم شروع کنیم تحلیل کردن و بر اساس تحلیل از عاشورا و تطبیق عاشورا به شرایط موجود سعی کنیم این شبهه ها رو برطرف کنیم، این فتنه ها رو خاموش بکنیم و جبهه حق رو استوار بکنیم. این یه کاره. یه تصرف دیگری است که حول این واقعه اتفاق افتاده که با این تصرف مؤمنین رو بردن وسط این واقعه، بعد همه این بصیرت ها و بیداری ها و مبارزه با فتنه ها و شبهه ها تو متن او شکل میگیره. نمیدونم میتونم عرضم رو برسونم. الان هم عنایت بکنید، یه دوره نظر مبارکتون هست، یه دوره میگفتن آقا چرا شما اینقدر دعوت به گریه و بکا و عزاداری برای سید الشهدا میکنید، بیاید دعوت کنید به مبارزه، روش مبارزه یادشون بدید، اسلحه در یادشون بدید، اسلحه به دستشون بدید، بدید عشق. الان یه حرف دیگه میزنن، میگن بیاید تحلیل کنید عاشورا رو. هم خوبان میگم، هم اونایی که میخوان خاصیت عاشورا رو از بین ببرن. من منکر نیستم که حتما تحلیل عاشورا و تطبیق اون شرایط به شرایط ما برای ما ایجاد روشنی و بصیرت و آگاهی میکنه و ما رو از این شرایط سخت عبور میده، در این تردیدی نیست. ما میتونیم صحنه های عاشورا رو تحلیل بکنیم، دقت بکنیم و بعد جبهه حق و باطل رو بشناسیم و به این وسیله مسئولیتی در این طرف ایجاد بکنیم، این تردیدی نیست. ولی عنایت بکنید راه اصلی عبور دادن جامعه از دل این همه شبهه و شهوت، از دل این همه تهدید و تطمیع، از دل این همه فریبی که تو دنیای مدرن و تو تاریخ بوده، دنیای امروز هم هست، نجات دادنشون به تحلیل فقط نیست که ما بشینیم عاشورا رو تحلیل کنیم، بلکه عنصر اولین نیست. این عنصر نمیگم اثر نداره، راه اول همین است که برای ما یه صحنه، یه مسیری باز کنن به متن خود واقعه، که خود واقع ورود به متن واقعه پیدا کنیم. اگر ورود به متن واقعه پیدا کردیم، اون وقت امکان بصیرت و فهمیدن جبهه حق و باطل و شناخت حق و باطل و نجات از شبهه و شهوت ها و تهدیدها و تطمیع ها و فتنه ها فراهم میشه. فتنه هایی که شیطان تو طول تاریخ میکرده و شیاطین میکردن و ظلماتی که اونا به پا میکردن که شاید در پیچیده ترین شکلش در دنیای امروز وجود داره و ایجاد هراس و ترس و طمع و شهوت میکنه و عده‌ای رو به تردید و بعدم به جدایی از جبهه حق میکشاند، راه نجاتش پیش از اون و بیش از اون که به تحلیل بستگی داشته باشه به این وجود داره که ما راهی به متن واقعه پیدا کنیم. و این راهی که به متن واقعه پیدا میشود، معبرش از همین دو مسیره. یکی مسیر پیوند عاطفی با عاشورا و توجه به عاشورا و درک عظمت عاشورا و بعد بکا و اشک بر عاشوراست، یکم زیارته. یعنی به لقاء عاشورا رفتن، به لقاء اون کسی که ملاقات اون کسی که صاحب عاشورا بوده، عهد خود رو با او تجدید کردن. که این عهد، بعد میدونید مفاد عهدنامش هم زیارت نامه هاست. ما گاهی میگیم زیارت، از زیارت تلقیمون زیارت نامه است. زیارت نامه عهدنامه ما با امامه که تجدید میکنیم. تجدید این عهدها با امام علیه السلام و تکرار عهدنامه خودمون و اصل عهد زیارت، این دو مهمترین راهی هستند که راه ما رو به شفاعت نبی اکرم برای عبور از شبه ها و فتنه ها فراهم میکنه. شبه هایی که در طول تاریخ بوده و امروز به سنگین ترین شکل وجود داره. به تعبیر دیگه، مهمترین کانون هایی که میتونند رفع شبه و فتنه کنند، یکی همین محافل و حیات هن، دوم جریان زیارت و سیر به طرف امام علیه السلامه. این دوتا بودن که تاریخ شیعه رو مسون نگه داشتن. و اون وقت است که حالا تحلیل ها معنی دار میشه. شما اگر این دوتا باب رو باز نکنید، یعنی این دو باب رو ببندید، این فضای روشن فکری باز میشه. شما ببینید تحلیل هایی که نسبت به عاشورا شده، آیا این تحلیل هایی که صرف تحلیل بوده همراه با زیارت و بکای بر سید الشهدا علیه السلام نبوده، گره گشایی بر عبور از فتنه ها میکنه، یا خود جز فتنه ها شده، جز شبه ها شده؟ یه دسته از شبهاتی که الان وجود داره که جامعه مؤمن متزلزل میکنه همین تحلیل هاییست که نسبت به عاشورا میکنن. این تحلیل هایی که نسبت به عاشورا میکنن خودش یه دسته از شبهاته. دیدید از این نوع تحلیل هایی که تو دوران اصلاحات و جریان روشنفکری تو کشور خود ما بوده، از این نوع تحلیل ها که خودش یه فتنه است، از تحلیل هایی که به تعبیر مرحوم شهید مطهری، اون آقای کتابی نوشته بود به نام حسین وارث آدم، ایشون کتاب رو نقد کردن، میگن ایشون آقای روزه مارکسیستی بر امام حسین علیه السلام خونده. از این نوع تحلیل ها بگیرید تا تحلیل هایی که جریان روشنفکری در همین دوره های اخیر میکردن، که آقای یه جنگی بوده بین دو دسته در دوران گذشته، تاریخش به سر آمده و دیگه تاریخ مصرفش تمام شده، یه حادثه تاریخی است که تاریخش به پایان رسیده، دیگه ظرفیت ادامه نداره. این تحلیل دیگه. یا تحلیل هایی که میگفتن عاشورا اصلا برای توسعه دموکراسی است، اصل دموکراسی و رسیدن به آزادی انسان اونم به مفهوم غربیشه و عاشورا هم یه اقدامی است در مسیر بسته دموکراسی. اینا تحلیل دیگه. تحلیلی که همراه با دلدادگی و بکا و عرض کنم زیارت نیست، این تحلیل برای ما عمق از فهم عاشورا نمیاره و ما رو به متن واقعه وارد نمیکنه. اونی که صیانت ایجاد میکند و جامعه مؤمنین رو عبور میده از شبهه و از فتنه، اون متن واقعه عاشوراست. این که انسان بیرون واقعه بنشیند و واقعه رو تحلیل کنه، چه تحلیل عقلی کنه چه تحلیلش عرفانی بکنه، یعنی اون نه اون تحلیلی که انسان بیرون واقعه بنشینه و بعد شروع کنه زیبایی ها و جمال صنع خدا رو با سید الشهدا رو تحلیل کنه که آقا عجب صنع زیبایی، عجب بندگی زیبایی، یه طرف جمال صنع حق رو ببینه، یه طرف جمال صنع سید الشهدا رو شروع کنه تحلیل کردن. یا اون کسی که بیرون از متن واقعه بیست، عقلی تحلیل کنه که آقا این قیام برای چی اتفاق افتاد، ریشه‌اش کجا بود، تاشم برسه به اینجا که بگه سید الشهدا علیه السلام عاشورا حاصل
جنگ بدر و حنین بود. اگر در اونجا مماشات میشد این مقابله به مثل نمیشد. این نوع تحلیل ها، یعنی تحلیل هایی که آدم بیرون از حادثه میسته و شروع میکنه یه تحلیل نظری کردن یا تحلیل عرفانی کردن، اینا گره‌گشا نیست، اینا آدم رو از فتنه نجات نمیده. اینا خودش خیلی وقتا میشه فتنه، خودش میشه شبهه. بنابراین نهایت بکنید اون چیزی که ما رو از متن شبهه و فتنه ای که جبهه باطل ایجاد میکنه، ظلماتی که جبهه باطل ایجاد میکنه عبور میده، همون چیزیست که اصحاب سید الشهدا رو عبور داد. اصحاب سید الشهدا وقتی حلول به آستان سید الشهدا کردند، رو به حضرت آوردند، به شفاعت حضرت، از این فتنه ها نجات پیدا کردند، از این شبهه ها نجات پیدا کردند. همه تهدید دشمن در اونها کمترین خوفی ایجاد نمی‌کرد، همه تطمیعی که دشمن در اونها ایجاد می‌کرد کمترین شهوتی و هوسی رو در اونها ایجاد نمی‌کرد، و همه شبه انگیزی که می‌کردن کمترین ریب و شکی نسبت به حقانیت سید الشهدا و جبهه سید الشهدا در اونها ایجاد نمی‌کرد. این استواری و این صلابت مال ورود به متن واقعه بلاست، متن حادثه است. تلقی حقیر اینه که شفاعتی که نبی اکرم در عاشورا برای عالم کردن این است که سرمایه گذاری کردن، سنگین ترین بلا رو تحمل کردن برای اینکه همین شبهه و فتنه ها رو از بین ببرن. سنگین ترین بلا رو تحمل کردن برای اینکه علاوه بر این درهای وادی توحید و غیب و حقایقی که بدون عاشورا همیشه مستور و محجوب میمون به روی عوالم ما و عالم ما باز بکنن. این تو کاری که سید الشهدا کردن، سیر در اون وادی نور و نجات از این وادی ظلمات و شبهات و فتنه هایی که ایجاد میکنن، که در دنیای امروز بسیار این شبهه پیچیده است، جز با ورود به متن حادثه نیست. و ورود به متن حادثه جز با این دو بابی که از با عاشورا گشوده شده که خیلی هم برش تأکید شده، یکی باب بکا هست و دوم باب توسل و زیارت، ممکن نیست. اگر ما از این دو وادی وارد بشیم کم کم بصیرت پیدا میشه. اگر جامعه شیعه در طول تاریخ محفوظ مونده و در مقابل همه شبهه ها و فتنه ها مقاوم بوده، به خاطر همین دو تا بابه. تلقی حقیقی اینه. الان هم راهی که وجود داره برای ما همینه که ما ورود کنیم به متن واقعه. اگر ورود کردیم اون وقت بعد تحلیل ها معنی دار میشه. اون کسانی که ورود به متن واقعه میکنند و کم کم عظمت واقعه براشون تجلی میکنه، این سیر رو من در زیارت عاشورا مکرر عرض کردم، به بصیرت تاریخی میرسن و جبهه تاریخی حق و باطل رو میشناسن و بعد همه شبهات و فتنه هایی که جبهه باطل تو طول تاریخ ایجاد کرده در اینا تزلزل و تردید ایجاد نمی کنه. به موضع گیری در مقابل کل این جبهه می رسن، نماز هاشون، تلاوت قرآن هاشون، قرآن سر نیزه کردن هاشون، اون عناوینی که برای خودشون از صحابی بودن و غیر صحابی بودن درست کردن، این عناوین کمترین تردیدی در این جبهه ایجاد نمی کنه و اونها رو به موضع گیری و بعد صف و قتال میرسونه و از دل این موضع گیری و صف و قتال مراتب بعدی سیر و سلوکشون با امام علیه السلام تا سیر به حیات و ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین واقع میشه. این ورود به متن مصیبته. خلاصه عنایت بکنید تحلیل هایی که ما از عاشورا و حق و باطل و همه اینها میکنیم، وقتی این تحلیل ها نورانی میشن و راه گشا میشن و ما رو نجات میدن که همراه با توسل به معصوم علیه السلام و بهره‌وری از بلا و مصیبت معصوم علیه السلام باشه، و الا به تنهایی اینا راه گشا نیستن. این جنبندی عرض من امشب. تحلیل ها هم در جای خودش، حالا اگه خدای متعال توفیق داد شاید تحلیل نسبت به این مسئله داشته باشیم که چگونه میشود حالا با تحلیل ما از عاشورا استفاده کنیم و از این شبه ها و شهوت ها و فتنه هایی که تو دنیای امروز هست و دنیای مدرن و دستگاه باطل و به اصطلاح شعبی که از سقیف منشعب شدن، اما از جبهه خوارج و جبهه ارز کنم ناکسین و قاستین و مارقه، این سه تا جبهه، چه جبهه معاویه و بنی امیه، چه جبهه خوارج، چه جبهه جملی ها، این شبهاتی که تو تاریخ از این سه تا جبهه ناشی شده، این شبهه های بسیار سنگین و فتنه هایی که همش الان تو دنیای امروز متجسمه، شما همه رو میبینید، اون طرف شبهات وهابی ها رو میبینید و فتنه انگیزی هاشون، فقط شبهه نیست، فتنه انگیزیه، تردید، هراس، ترس، رعب، کشتاره، و همون چه در جبهه معاویه به بنی امیه میبینید که امپراتوری مدرن اروپا و غربه، و اون چه در جبهه خوارج میبینید و جبهه جملی ها، همه اینها با هم دیگه الان سر برداشتن. عبور از متن این فتنه ها و متن این شبه ها جز با ورود به متن عاشورا ممکن نیست. اون سلوک عملی که برای ما مقرر کردن معصومین، این سلوکه، وقت با این سلوک است که حالا تحلیل ها بارور میشه، و الا اگه آدم به تحلیلم بپردازه آخر خط به اینجا میرسه که دعوای عدنانی ها و قحطانی ها بوده، آخرش به اینجا میرسه که دعوای علویین و بنی امیه بوده، یه دوره‌ای بوده، دورانش هم گذشته، آخر تحلیل به اینجا میرسد که این اصلاً اصل این ریشش در این بوده که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خشونت کردن و نتیجه خشونت در بعد شده خشونت. اینه تحلیل دیگه، مگه اینا تحلیل نیست؟ و تحلیل های دیگه که از همین دست هست. تحلیل راهگشا نیست به تنهایی. اونی که تحلیل ها رو بارور میکنه و وقتی انسان به فضای تحلیل میرسه بصیرت پیدا میکنه، این بصیرت هم به اندازه است که همه جبهه تاریخی حق و باطل رو به ما نشون میده و به ما نشون میده که الان باید چجوری موضع بگیریم تو این جبهه، ما رو ببره توی جبهه تاریخی و وصل میکنه به حقیقت تاریخی خودمون و به ما توانی میده که الان یه موضع گیری بکنیم متناسب با حمایت از سید الشهدا و موضع کنونیمون تو جبهه سید الشهدا واقع بشه و سرریز فعل ما به نفع جبهه سید الشهدا بشود، اون چیزی جز ورود به متن واقعه نیست. و این معنی شفاعته. من به نظر میاد شفاعت یعنی حضرت یه واقعی رو ایجاد کردن که میشود با ورود به متن اون واقعه از همه زلالت ها و تاریکی ها و وسوسه ها و فتنه ها و شبه های سنگین که واقعا سنگینه جامعه موحدین رو عبور داد و عبورم میکنن. حالا توشهی که ما برمیداریم بعد چجوری جبهه حق و باطل رو باید باش تحلیل کنیم میشه قدم بعد. یعنی تحلیل جبهه حق و باطل پس از ورود به متن عاشوراست که ثمر میده، و الا اونایی که عاشورایی نیستن تحلیلشون از حق و باطل هم تحلیل غلطی است، ولو به فداکاری و خون فداکاری هم تعبیر غلطیه، به خون دادن و کشتن و کشته شدن ختم بشه. مگر این جنگ هایی که در دوران معاصر خود ما اتفاق میفته خیلی هاشون به عنوان دفاع از حق نیست. مگر مارکسیست هایی که در دوره خود ما بودن ده ها میلیون کشتن و کشته دادن تو دنیا به اسم دفاع از حق، مدعی دفاع از حق نبودن و تحلیل نمی کردن جریان حق و باطل رو و تحلیل نمی کردن جریان از کنم خیر و شر رو تو عالم، خیلی این کار اتفاق افتاده. اون سرمایه‌ای که به ما امکان فهم حقیقی جبهه حق و باطل و نور و ظلمت و خیر و شر رو می دهد واقعی عاشوراست و این معنی شفاعته. شفاعت یعنی یک فعل عظیمی که جبهه حق و باطل روشن میکنه. این معنی ان الحسین مصباح الهدا است. شبهه ها با این چراغ برداشته میشود. این معنی ان الحسین سفینه النجات با این کشتی است که از دل فتنه ها انسان عبور میکنه و با این کشتی به ساحل امن میرسه. در متن امواج فتنه و گرداب های فتنه انسان غرق نمیشه. بله چجور میشه در مقابل این فتنه ای که دنیای مدرن ایجاد کرده، این همه شهوت، این همه قدرت، این همه صنعت و رفاه و وعده های دروغینی که به بشر میده، چجوری انسان از این فتنه ها عبور کنه و واقعا بتواند سالم از این وادی عبور بکنه؟ اونی که عبور میدهد چیزی جز متن شفاعت نیست. باید وارد متن شفاعت بشیم، دستمون رو تو دست حضرت بگذاریم. وقت اگه این اتفاق افتاد اون تحلیل ها بارور میشه. کسی که تو متن حادثه عاشورا قرار میگیرد به روشنی جبهه واقعی حق و باطل و که یه طرفش نبی اکرم و اهل بیتن و یک طرفش هم جبهه شیاطینه، یه طرفش انبیا هستن و اوصیا، یه طرفش جبهه شیاطین تاریخی و با همه پیچیدگی هایی که جبهه باطل داره، با همه شبهه ها و فتنه هاش میتونه ببینه و سالم از متن این واقعه عبور کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا ابن شبیب ان کنت باکیاً لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین، به پسر شبیب فرموده که برای ما اگر برای امام حسین گریه کنی به طوری که اشک جاری بشود، غفر الله لک کل ذنب اذنبت قلیلا کان او کثیرا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. اشهد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة لخلف النبی صلی الله علیه و آله. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد الاتش زبیابان کربلا. مقاتل نقل کردن اونقدر کار تشنگی بالا گرفت، آتش در روز عاشورا قوقا می کرد. دید در روایت است سیدالشهدا علیه السلام به حدی تشنگی بر ایشون غلبه کرده بود که یهول العطش و بینه و بین السماء کالدخان، آسمان در نگاه امام حسین تیره شده بود، عزیزانش همینطور تشنگی رنگ صورتشون رو تغییر داده بود. حتی نوشتن اطفال دامن پیروهنها رو بالا زده بودن، بدنشون رو زمین نمناک خیمه گذاشته بودن شاید تشنگی تخفیف پیدا کنن. قمر بنی هاشم سقای این جمعیت، لذا امام حسین به ایشون مأموریت داد برود برا خیمه ها آب بیاوره. وقتی به امام حسین عرض کرد آقا اجازه میدید برم، تا الان ماندم کنار شما بودم، حالا یا من باید اول بروم یا شما، دیگه سینم تنگ شده، اجازه میدید برم میدان؟ تعبیرین حضرت بهش فرمود تو فرمانده لشکر منی، تا تو باشی لشکر من باقیه، من تنها نیستم، تو که بروی گویا حسین همه لشکرشو از دست داده، دیگه تنها میشوم، لذا همین طورم هست. وقتی قمر بنی هاشم رفت امام حسین تنهای تنها شده بود. حضرت رفت میدان آب بیاورد برا خیمه ها، خودش رو به شریعه رسانید، آب برداشت، تشنه از شریعه بیرون آمد، راه خیمه ها رو از مسیری انتخاب کرد، کوتاه‌تر، امن‌تر، مسیر نخلستان رو انتخاب کرد. اینجوری نقل شده نمی جنگید، هدفش درگیری با دشمن نبود، سعیش این بود یه جوری آب رو به خیمه ها برساند. بذار مرا ببخشید امام زمان، تعبیر بعضی اینه مثل کسی که گویا از دشمن فرار می کند، می خواد یه جوری با دشمن مواجه نشه، در کمین دشمن قرار نگیرد، به طرف خیمه ها حرکت می کند. رجز می خواند، ذکر می گفت، به طرف خیمه ها می آمد، اهل بیت خوشحال می شدن، الحمدلله. حضرت به طرف خیمه ها میاد، نزدیک میشه به خیمه ها، طولی نکشید لحن حضرت تغییر کرد، والله انقطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. متوجه شدن کار برا قمر بنی هاشم دشوار شده. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. ناگهان دیدن امام حسین به سرعت به طرف القمه حرکت کرد، آمد کنار القمه، صحنه ای رو دید. من نمیدونم چه اتفاق افتاده بود، چرا بدن قمر بنی هاشم بر نگردان، بعضی نقل کردن اونقدر این بدن رو قطع قطع کرده بودن، ممکن نبود این بدن رو به تنهایی به خیمه ها برگردانی. ازا نوشتن صدا زد الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی، برگشت به خیمه، دیدن تنها آمده، شکست در چهره امام حسین پیدا شده. دختر امام حسین جلو آمد، بابا اینم میال عباد، فرمود دخترم امو تو کشتم، کسی حرف از آتش بر لب نیارد، که بابایم دگر سقا ندارد، همه رو جانب صحرا گذارید، که تیر از دیده سقا برارید. یه جمله‌ام نوشتن به خواهرش، فرمود خواهرم برو به اهل حرم بگو لباساشونو تغییر بدن،
بگو زینتاشون رو از خودشون جدا کنن. اینجا بود نقش شده زینب فرمود واضعی اتا امان از اسیری. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم بمحمد و اهل بیته. یا الله الهی به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. قلب امام زمان را از ما راضی بدار. حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستند به پیروزی و سربلندی برسان. به محمد و آل محمد خدمتگزاران به ساحتش به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت حضرت محفوظ بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، روح ملکوتی امام امت مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی، شهدا، گذشتگان از این جمع بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد محبت امام زمان رو در دل ما افسون بدار. یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار. به شفاعتش همه ما رو ببخش و بیامرز. پروردگار به عموم دوستان امیر المؤمنین جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روزافزون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. پروردگار به محمد و آل محمد به شفاعت امام زمان همه ما رو ببخش و بیامرز. به محمد و آل محمد به کف با کفایت حضرت گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستان حضرت منظورین شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا هر کجا دوستی از دوستان امیرالمؤمنین به هر نحو گرفتار است از سایه از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. توسلات ما این محفل رو به امضای امام زمان ارواح و نافداه برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آله.